بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث 11 این بود که تمسک به اطلاق و عموم در مصادیق جدید و مستحدث جایز است یا نیست. همانطور که آشکار و واضح است، پاسخ به این سوال در فقه، در قلم روی مسائل جدید بسیار بسیار مهمه، و اگر ما به اطلاقات و عمومات در مصادیق جدید نتوانیم تمسک بکنیم، عمده اونها میره به سمت اصول عملیه، و اگر بتوانیم طبعا بر اساس قواعد و اصول لفظیه تعیین تکلیف میکنیم. ولی این پاسخ به این سوال اهمیت بالایی داره. این عرضی را که الان اشاره کردم برای این است که کسی تصور این نکنه که اگر کسی آمد گفت که نمی شود به مطلق و عام در مصادیق جدید تمسک کرد، این معناش اینه که چی؟ معناش اینه که دیگه فقه ما اصلا جواب نداره. نه، این بی جواب نیست فقه، منتها جوابش میره به سمت عمدتاً اصول عملیه. بنابراین نتیجه این بحثی که الان داریم مطرح میکنیم این نیست که اگر گفتی تمسک به اطلاقات و عمومات در مصادیق جدید جایز است، فقه میشه پاسخگو، اگر تمسک به اونها جایز نیست، فقه پاسخگو نیست و میشه بدون بلا تکلیف رها میشه. نه، این روشن اینجور نیست. این فرق نیست. فرق این است که اگر گفتیم به مطلقات و عمومات در مصادیق جدید میشود تمسک کرد، تکلیف اینها از راه ادله لفظیه و امارات مشخص میشه، و اگر گفتیم نمیشود به اونها تمسک کرد، غالبا دیگه تکلیف اینها را باید از طریق اصول عملیه تعیین کرد. این تفاوتیه که پاسخ به این سوال در تعیین تکلیف به وجود میاره. بله، البته حالا مگر اینکه بله، چرا این حالا سوال خوبی است، گرچه حالا متفاوته. رفع عن امتی ما لا یعلمون، ما لا یعلمون یعنی چیزایی که نمیدونم اون وقت مطرح بوده دو نمیدونسته. این سوال در اون مطرح است. منتها حالا یه نکته‌ای داریم که بعد عرض خواهیم کرد. جواب اون اینه که اون شمول شریعت اون دلیل داره، شمول شریعت و پاسخگویی به تمام سوال ها جواب چی داره عرض شد که حالا اینو بعد بحث میکنیم، اون دلیل برای پاسخ به این سوالی است که سوال خوبیه. بنابراین عقد بیمه آیا میشود مشمول اوفو بالعقود یا احل الله البی یا نه؟ اگر گفتیم میتواند این عقد جدیدی که بی سابقه در عصر تشریع است در مطلقات وارد بشه، اینجا همین دلیل لفظی میاد میگه این نافذه. اگر گفتیم نه، مطلقات نمیتواند به این چیزهای و مصادیق جدید انطباق پیدا بکنه، اینجور نیست که دیگه پس اینجا موندیم و بلا تکلیف و هیچی موندیم. نه، نمیمونیم. منتها از غالبا اینطوره که از مرحله امارات و ادله لفظیه میریم به سمت اصول عملیه، اون وقت میگیم این حالا نافذه یا نافذ نیست، با طبق اصول عملیه اقدام کرد. این تفاوت این دوتا در این جهته. پس بدانیم که اگر در اینجا جواب مثبت دادیم، با اینکه جواب منفی بدیم، در این که فقه پاسخگوه فرقی نیست، منتها نوع پاسخگویی فرق میکنه. بنابر این که اینجا جواب مثبت بدیم، تعیین تکلیف از موضع ادله لفظیه انجام میشه و امارات انجام میشه، بنابر این که پاسخ منفی بدیم، این تعیین تکلیف غالبا از طریق اصول عملیه میشه. این نکته که با توجه داشت. اما حالا سه اشکالی که در حقیقت وارد است بر تمسک به اطلاقات و به اطلاقات لفظی برای مصادیق جدید به ترتیبی است که داریم عرض میکنیم. اولین مناقشه و اشکال این بود که لفظ نمیتواند کشش داشته باشه نسبت به مصادیق متجدد. متکلم که این لفظ را به کار برد، در دائره مصادیق معلوم و معروف پیش او و شناخته شده در عصر او به کار میگیره و نمیتواند این شامل اون مصادیق متجدد بعد بشه. این سلام علیکم، این یک اشکال بود که دیروز عرض کردیم. منتها این اشکال دیروز جوابش هم دیروز داده شد و ازش تقریبا میگذریم، اما یک تکمله ای بر اون بحث دیروز داشته باشیم. اون تکمله این است که اون اشکال اول رو دو جور میشه تقریر کرد. یعنی این که میگید لفظ کشش مصادیق جدید بعد از عصر صدور کلام ندارد، این دو جور میشه چه کرد. یک تقدیرش اینه که تو وضع اصلا این محدودیت وجود داره، یعنی وضع وقتی میخواد وضع بکنه باید دائره شمول این معنا را تصور بکنه و چیزی که او ازش تصوری نداره نمیتونیم بگیم تو دایره وضع قرار داره. انرژی هسته‌ای یا از شبد که انواع این پدیده‌های جدید، خود اصلا خود ویروس نمیدونم چی این چیزهای جدید، اینا اصلا چیزی نیست که بگیم که به ذهن اون وضع بوده تا بتواند لفظ رو برای اونها هم وضع بکنه. این یک شبه است که وضع اصلا قاصره. تقریر دوم این اشکال اول اینه که وضع قاصر نیست، در مقام استعمال متکلم بیش از این کشش نداره. نه، حالا کلمه به نحو علل اجمال میتواند نور، هم نور اون چراغهای فتیله‌ای اون عصر را بگیره، هم نور تولید شده با انرژی هسته‌ای بگیره، همه اینا رو میتواند بگیره. ولی اونی که استعمال میکنه، در مقام استعمال او کشش این دائره وسیع رو نداره. این دو جور میشه تقریر کرد که این تفکیک رو با توجه داشت. و در هر صورت البته جواب همونیست که دیروز گفته شد که در مقام وضع و هم مقام استعمال اون عرض شود که تصویر اجمالی کافیه و اون تصویر اجمالی معناش اینه که میتواند مصادیقی رو بگیره که حتی اون وقت نمیتونه تصویری هم ازش داشته باشه به نحو دقیق. ولی به فرض محال هم بهش بگیم، اگر به فرض محال یه روزی این روشنایی با این چراغ فتیله‌ای به دست نمیاد، یه جور دیگه ای به دست میاد، همون وقت میگه نه اونم پایین فرق نداره، نور که میگم نور اونه دیگه، یا چراغ که میگم حالا چراغ اونجوری باشه یا یه جوری دیگه اینجوری باشه، مثل لامپ باشه، ولی اون وقت به ذهنش هم نیاد بگیم یه چیزی که الانم نمیتونم برات بگم چجوریه، میگه بله چرا اونم هست. پس مقام وضع لازم نیست یک مقام تصویر تفصیلی را داشته باشه، با یک تصویر اجمالی که میتواند مصادیقی بگیره که الان من به ذهنم نمیاد، کشفم نکردم، نمیدونم چیه، همین کافیه. و این وجدان ما و تبادر ما همین را کاملا تایید میکنه. مقام استعمالش هم همینه، میگه که آب برای من بیار، یا آب برای فرزندت بیار، آب برای آیندگان بیار، آبی که حالا مثلا اصلا بعدها یه آبی درست میشه که اصلا ترکیبش خیلی فرق داره، ولی بالاخره همین ویژگی های اینجوری رو داره، میگه بازم همینه. این عرض شود که علل اصول درسته و جوابش همینه، چه مقام وعد چه مقام استعمال. بله بله، ممکنه واقعا این علل اصول این میسره، ممکنه یه جایی واقعا برسه به یه حدی از تغییرات مصداقی که دیگه بگه این مصداق اون نیست، عیبی نداره، عرف دیگه میگه این مصداق اون نیست. جایی اینجوری هم داریم که میگه این یه نوع تبدل دیگه، اصلا موضوع عوض شد، این اون نیست دیگه، یه جایی اینجور هست. ولذا علل اصول میشود تمسک کرد، منتها این که حالا ما بگیم همه جام اینطوره، نه، ممکنه یه جایی باشه که دیگه اون ارتکاز عقلایی و عرفی بگه این دیگه مصداق اون نیست، این مصداق اون نیست. این گاهی میشود، ولی علل اصول همیشه اینجور نیست که بگیم این مصداق جدید دیگه مصداق اون نیست. نه، وضع قاصر نیست، بله، وضع اینطوره و این همونیست که گفته شده الفاظ برای روح معانی وضع شده. این بحث اول بود که دیروز اشاره کردیم. البته اینجا جای تفصیل وجود داره در حقیقت وضع، اونا چیزای دیگه هم میشه گفت که دیگه فکر میکنم اینجا ضرورتی نداشته باشه به اون بپردازیم.
این الفاظ و اطرافاتی که در بزگان شاره و کار رفته این محل بحث نیست، این دیگه مشخص ارنایا و قیامه اینا همه این افراد میگیره، همه این مسائل شروع میگیره. اگر بحث دو موضوعش
اهم بیاد، حالا پس بذارید اینو بگیم دیگه، حالا ایشون هم به این شکلی از یه منظر دیگری مطرح کردن. ببینید، میخواستیم آخر بگیم، حالا همین وسط بحث اینو بگیم، چون همینجور تو چند نفر پرسیدن تو ذهنها خلجان میکنه، میخواستم بعد از اون سه مبحث بگیم، حالا همینجا میگیم، ولی جاش البته آخره، ولی طرحش شاد انسب باشه که در اذهان وجود داره دفعشون. ببینید، یه کسی ممکنه به این اشکالی که به شمول لفظ مطلق نسبت به مصادیق جدید وارد شد و اون اشکالات بعدی، به همه اینا یه پاسخ بده و یه استدلال بکنه برای شمول لفظ نسبت به این مصادیق. ما خواستیم آخر بگیم، حالا وسط بحث اونو میگیم. یه کسی ممکنه بگه آقا جان، من میگم این مطلقات و عمومات شامل مصادیق جدید هم میشود، با این استدلال که چی؟ که دین برای همیشه است و هیچ چیزی در شریعت مهمل گذاشته نشده. عرض شود که اون جمله‌ای که در خطبه قدیر آمده که ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به و نهیتکم عن عنه، ما من شیء یقربکم الی الجنه الا وقد امرتکم به و ما من شیء یبعدکم عن النار الا وقد نهیتکم عن. یا اینکه در ما حتی عرش ختش را هم برای شما گفتیم، هیچ موضوعی را بلا تکلیف نگذاشتیم. این یک واقعیتی است که در روایت آمده و اینو گفتیم شمول شریعت نسبت به همه موضوعات، پاسخگویی فقه به همه موضوعات، این قانونه که تعبیر چیه اون چی؟ نه، یه چیز خیلی رایج تو فقه، خیلی اصطلاح رایجی الان تو همین جزوه هم خیلی اون چه کردیم. بله، این قانون شمول شریعته، شمول فقهه، فقه به همه موضوعات جواب میده، هیچ چیزی در فقه ما فروگذار نشده، هیچ چیزی در شریعت فروگذار نشده. ممکنه کسی بگه که این قانون دلیل برای اینه که مطلقات و عمومات شامل مصادیق جدید هم می شود. این شرع در واقع ناظر به آینده هم هست. این استدلاله، این استدلال درسته؟ به این حد از تقریری که گفتیم درسته؟ نه، به این حد از تقریر استدلال درست نیست و جواب داره. جوابش هم اینه که بله، فقه شما به همه چیز جواب میده، اما چه جوری جواب میده دیگه گفته نشده. این که به نحو اینه که عام و مطلقش مصادیق جدیدم میگیره، این دیگه گفته نشده. مصادیق جدید و هر موضوع نوپدیدی باید از منبع شریعت و فقه پاسخ بگیره، اما چجوری پاسخ بگیره؟ به نحو اماره یا اصل عملی، به نحو شمول اطلاق و عموم، یا به شکل دیگری؟ این دیگه نه مشخص نشده. این شمول احکام و لکل واقعت حکما، لکل واقعت حکما، این آیه به ذهنم نمیاد، لکل واقعت حکما، این درسته، اما اینکه این حکمش چجوری به دست میاد، این دیگه تو این قانون نیست. من هر چی که لازم داشتید براتون بیان کردم، یا به نحو مطلق و عام، یا به نحو اینکه قاعده احتیاط و قاعده چی گذاشتم و تأمین میکنه جواب شما را، همه اینا رو میگیره. ولذا این فرمان شما نمیشود باش موافقت داشت. یعنی بگیم چون لکل واقعت حکمون، چون شریعت شمول دارد، پس این مطلقات و عمومات مصادیق نوپدید را هم شامل میشود. میگم نه، اونی که گفته اینه که من جواب تو را میدم، اما چجوری جوابتو میدم؟ نه، نگفتم چجوری جواب میدم، با عموم اطلاق یا با حدیث رفع و نمیدونم استصحاب و احتیاط و چی و چی و اون شکلهای دیگه. این از این جهته که نمیشه به این شکل از تقریر جواب بدیم به این استدلالات، بگیم لکل واقعت حکمان این رو میگه.
رو بیانی که فهمید اشکال اول داره مقام بعد به اصطلاح مصادی بعدی نمیتونه کلمه داشت کار نداره، بعدا مستمر شارع عالم یا عالم معمول، اما اون بیان دوم که فرد مستمر نمیتونه برای معانی که الان براش قابل تصور نیست کلمه.
بله، اون نکته شما اینجا درسته، این نکته درسته. اگر میگیم برگشتن به اون بحث اولمون که واضح وضع اصلا قصور داره از شمول مصادیق جدید، وضع قصور داره، این خب شارع هم تابع وضع قصور داره دیگه، کلمه نمیکشه. اما اگر بگیم که نه، مستعمل در مقام استعمال باید کشش ذهنی داشته باشه، وضع کشش داره ولی مستعمل کشش نداره، این اگه باشه اون وقت در مورد شارع جوابش اینه که نه، شارع مفروض اینه که حکیم عالم به همه حقایق، او کشش چیز رو داره، کشش استعمال وسیعی که آینده رو هم ببینه داره. این استدلال جوابش اینه که عرض کردیم. بله، ممکنه کسی بگوید که با تقریر دیگری این فرمایش رو بیاره، بگه که ما از مجموعه عرض شود که این ادله‌ای که برای لکل واقعت حکمون داریم، لکل واقعت حکمون داریم، اینه که علل اصول همین الفاظ و عرض شود که قواعدی که بیان شده جوابگو هست. به عبارت دیگه ممکنه تقریر بکنه که ما جمله هایی در این لکل واقعت حکمان یا شمول احکام داریم که از این قبیل که علینا به القاء الاصول و علیکم به تفریع، این یه نوع دیگر از ادله است که میگه ما قواعد کلی میگیم شما تفریع بکنید. این که ما قواعد کلی میگیم شما تفریع بکنید، این دیگه با اصول عملیه خیلی سازگار نیست. این در واقع میگه ما تو همین قوانین اولیه‌مون، قواعد اولیه‌مون چیزهایی رو میگیم و شما اونها را دنبال میکنید. دنبال میکنید میگه تفریع میکنید از همین قواعد. این شده یه بحث دیگری، شاید حالا تو عمق ذهن شما این قسمت باشه. بنابراین ما در مقابل این قائلانی که مناقشه در شمول اطلاقات به مصادیق جدید دارن، که یک مناقشه شون رو گفتیم، دو تا دیگه هم بعد خواهیم گفت، در مقابل اینها دو تا استدلال میشه آورد. یک استدلال همینه بود که گفتیم و نفی کردیم، کسی بگه حال کل واقعتن حکمون، هیچ چیزی فروگذار نشده، خب پس باید بگیم مصادیق جدید شامل مشمول و اطلاقات هم. این گفتیم اشکال داره، این استدلال اول در مقابل این وارد نیست و مخدوشه. اما یک تقریر و استدلال دومی وجود داره که نه، غیر از این که لکل واقعتن حکمون، ما ادله از نوع دیگر و با یک عنایت بیشتر داریم. اون ادله از این قبیله که میگه علینا به القاء الاصول و علیکم به تفریع. این علینا به القاء الاصول، ما قواعد کلی میگوییم و علیکم به تفریع شما از اونها فروع را به دست بیارید، اونها را شاخ و برگ بش بدید، این منحصر به اصول عملیه نیست و اصلا شاید اونو نگیره. یعنی میخواد بگه تو متن قواعد اولیه و ادله‌ای که احکام اولیه را و احکام واقعی را بیان میکنه، نه ظاهری را، خود اونها جای تفریعه. و اون وقت این تفریع هم یکی از مهمترین مصادیقش همین تطبیق اون مطلق و عامه بر این مصداقای جدید. و شاهد اون هم این است که در عرض شود که خود استدلالات ائمه هم ما این را میبینیم نسبت به قرآن. خود ائمه نسبت به قرآن این استدلالات انجام دادن، یعنی میگه این مصداق اون عامه اونه، این مصداق خاص اونه. چون استشهادات و استدلالات قرآنی ائمه اقسامی داره، بعضی قسمش میره به سمت بطون و معانی پنهانی که ما نمیتونیم بفهمیم، ولی یه قسمتی از اونها تمسک به همین ظواهر ادله است. میگه اینجوره لمکان البا، میگه چون این آیه با داره مفهومش این میشه. اون وقت روایات زیادی ما داریم که امام به قرآن تمسک میکنه، اطلاق و عموم قرآن را تطبیق میده به یه مصداقی که در دایره ظهورات هم هست، نه بطونات. اینم چی؟ و بعضیش مصادیق مستحدثن باید باشه. حالا اینو من الان میخواستم یک فحصی بکنم که الان مجال اون را نداشتن، که باید ببینیم که یه چیزهای جدیدی که مثلا تو عصر صادقین پیدا شده و در عصر مثلا چی نبوده و امام داره تطبیق میده، اگه این باشه که خب و خیلی کار رو محکم ترش میکنه، ولی این تتبع انجام نشده. حالا برید مقدار روش چه بکنیم بینیم میتونیم چیزی از این قبیل پیدا بکنیم یا نه. حالا در هر صورت میخوام این من فقط به عنوان شاهد گفتم که یعنی در واقع تفریع و اینا که میگه یعنی یه نوعش تطبیق مصداقیه. این دلیل دومه. این دلیل دوم به سادگی مثل اون دلیل اول نمیشه کنارش گذاشت. اون دلیل اول که بگیم حال کل واقعتن حکمون، پس حتما مطلقات و عمومات اینام رو میگیره، مصادیق جدید میگیره، میگم نه، درسته که لکل واقعتن و لکل واقعتن جدیده حکمون فرج و الاروات احادیثنا، اما حکمون حتما یعنی حکمی که عام و خاص به این انتباه پیدا بکنه یا اصول عملیه، اون تعیین تکلیف نشده تو در دلیل اول. اما در دلیل دوم که میگه القای اصول تفریع و چیزهایی از این قبیل، مخصوصا اگر یه شواهدی از اون نوعی باشه که اشاره کردم، این چرا؟ این یه مقداری آدم ها مطمئن میکنه. عرض شود که شاید هم حالا اگر این دومی رو بپذیریم، بعضی از ادله‌ای که تو برای لکل واقعتا حکمانه، بعضی از اونها هم شاید نزدیک به این باشه. یعنی کسی بگه ظهور این که میگه حتی عرش الخدش رو حکمش بیان کردیم، یعنی به اون عنوان اولی و حکم واقعی بیان کردیم، نه به عنوان یه حکم ظاهری که حالا تکلیفت را رفع تحیر بکنه. نه، حکم واقعی براش بیان کردیم. اگر این باشه، خب حالا میتونه کمک این دلیل دوم بکنه، بعضی از اون ادله اول. بنابراین در پاسخ به این قصور لفظ در مقام وضع و به خصوص در مقام استعمال، باید بگیم که ادله‌ای در شرع وجود داره که تو ذات اونها نگاه به آینده است و اینکه ظرفیت آینده رو داره و ما اون آینده رو در نظر گرفتیم و داریم حرف میزنیم وجود داره. حالا این ادله اگر ریز جدا جدا هم آدم ببینه، مثلا همین علی ناب القای الاصول علیکم به تفری، یا تطبیقاتی که در روایات آمده نسبت به آیات قرآنی بر مصادیق، مصادیقی که حالا در به خصوص اگر در مصادیقی باشه که در عصر نزول قرآن نبوده یا خفی بوده یا کمتر توجه بوده، اینا چون حالا گاهی هم مصادیق بوده اون وقت خیلی توجه نشده، امام حالا میخواد مصداق برش، مثل وعلم و انما غنمتون من شی، که اون وقت کسی ذهنش نرفته به سمت غنیمت در واقع غیر جنگی، بوده ولی اصلا به ذهن کسی اون نمیومده، بعد امام میگه اینام غنیمتون. اینا از این قبیل ممکنه شواهدی پیدا بکنیم و میشه. خب این پس ما در مقابل این دلیل و ادله ای از این قبیل که میگه اطلاقات قصور داره، میتوانیم به این دو دلیل استدلال بکنیم که نه، اطلاقات عمومات شمول داره. منتها دلیل اول رو میشه یه مقدار سریع جواب داد، ولی دلیل دوم قابل تأمله و به سادگی نمیشه از کنارش عبور بکنیم. و اینکه کسی حالا انقرض بزنه به دلیل دوم، بگه این علینا به القاء الاصول و علیکم به تفری، این مخصوص چیه؟ اصول عملیه است. یعنی رفع ما لا یعلمون رو ما میگیم، شما با یه بحثی مواجه میشید تکلیفتون رو نمیدونی، میگه که رفع امتی ما لا یعلمون. این بعیده که اختصاص داشته باشه علینا به القاء الاصول و علیکم به تفری اختصاص داشته باشه، یا بخش عمده اون مربوط به همین چند تا دلیل رفع امتی ما لا یعلمون و اصول عملیه باشه. ظاهرش اینه که این القای اصول و تفری در احکام واقعی هم هست، و ظاهرش اینه که در عمومات و اطلاقات حتی در غیر از احکام ظاهری عملی هم هست، و ظاهرش هم اینه که فقط هم نسبت به مصادیق قدیم که حالا حکمشو میخواید بدونید نیست، مصادیق جدید هم میگیره، چون ممکنه دو تا شبهه به این همین استدلال دوم وارد بشه. یکی بگه که این علینا به القاء الاصول و علیکم به تفری، این مربوط به اصول ادله اصول عملیه است، یعنی حدیث رفع و براءت و اینها، اینا رو میگه شما تفریش کنید. شبهه دوم ممکنه کسی بگه که این تفری نسبت به مصادیقی است که بوده، شما توجه به حکمش نداشتی. متو این هر دو شبهه بعیده، ظاهرا علینا به القاء الاصول و علیکم به تفری این هم حکم واقعی رو میگیره هم حکم ظاهری رو، ادله حکم واقعی رو میگیره هم ادله حکم ظاهری، هم مصادیق متقدم و موجود در اون عصر رو میگیره هم مصادیق جدیدی که پیدا شده و هم اون مصادیقی که تحولات اوصافی پیدا کرده، مثل خون و عذرات و امثال اینها. بنابراین اونچه که ما امروز عرض کردیم دو تا مطلب بود، یکی اینکه اون دلیل اولی که گفتیم لفظ قصور داره، این دو تقریر داره، یک قصور در مقام وضع، یک قصور در مقام استعماله، و هر دوش هم جواب داره. این یک بحث امروز ما بود، جوابش هم همونیست که گفتیم و دیروز گفتیم. یک بحث هم که وسط اینجا پرانتز باز شد، این بود که در مقابل این دلیل می شود دو تا دلیل آورد برای شمول اطلاقات و عموما، که این دو دلیل یکی عبارت بود از همون لکل واقعت حکمان، یکی هم علینا به القاء الاصول و علیکم به تفریع، که اون اولی قابل جوابه ولی این دومی به نظر میاد قابل قبوله و میتواند این بحث رو اصلا از اساس مدار حل بکنه. بله بله، حالا تو اون بحث لکل واقعتن حکمون نمیدونم جزوش تمام شد نشد در چه مرحله‌ای، کسی خبر داره اون قانون کل واقعتن حکمون کی کار میکرد؟ یه جزوه 100 صفحه 100 خورده صفحه شده، اونجا اینا رو بحث کردیم که لکل واقعتن حکمون الان کسی نیست که این بحث رو کی پیگیر بوده، یادتون نیست؟ آقای حسینی بود که بود، نمیدونم چون فکر کنم کارش آماده، چون جلسات زیادی بحث کردیم، یعنی آماده نشر بود و چاپ بود. لکل واقعت حکمان چون یک احتمال در اون اینه که در عالم ثبوت اینطوره، اما اینکه لکل واقعت حکمان ما در مقام اثبات هم به شما دادیم و گفتیم، این تو اون لکل واقعت حکمانی خیلی محرز نبود. و اون ما یقربکم، چرا تو ما یقربکم الان گفتیم ما یقربکم من الجنه امرتکم به و ما یبعدکم نهیتکم عن، این بعید نیست که بیاد تو زمره ادله دوم، یعنی در مقام اثبات هم رو بیان کردیم، در حال جای بحث داره تو اون، حالا دیگه تو اونجا با تعیین تکلیف کنیم. صلی الله علیه و آله.